خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه 29 شهریور ماه 1398 خورشیدی است. من مرداد قاسم فر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسانی که در 24 ساعت گذشته با ما همراه بودند. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید ازتون دعوت میکنم در آغاز با همکارم مرداد میردامادی همراه بشیم و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنیم.
با درود به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که به تلافی نقش ایران در حملات فلج کننده شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تحریم جدیدی را علیه بانک مرکزی ایران اعمال می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا که در محل دفتر کار خود با خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار داشت:
These are the highest sanctions ever imposed on a country. We've never done it to this level.
این تحریم شدیدترین تحریمی است که تاکنون بر کشوری اعمال شده است. ما پیش از این در چنین سطحی تحریم نداشتیم. در این نشست از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده شد که آیا امکان عمل متقابل نظامی علیه ایران وجود دارد. آقای ترامپ پاسخ داد که ایالات متحده همیشه آماده است و حمله نظامی همیشه یک امکان است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس مشمول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا شدند. در این بیانیه افزوده شده که در این تحریم‌ها منابع مالی بازوهای تروریستی و نیابتی حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروی قدس، حزب الله و حوثی‌ها هدف قرار گرفتند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در توضیح این تحریم‌ها در کاخ سفید گفت:
This is very big. We've now cut off all source of funds to Iran.
این تحریم‌ها بسیار بزرگ است. ما تمام راه‌های مالی به ایران را مسدود کردیم. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند که بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی قرار بود رفاه مردم ایران را تضمین کنند، اما به گفته این بیانیه از سوی حکومت فاسد ایران برای انتقال منابع ارزی به گروه‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه با انتشار توییتی بار دیگر افرادی را که او اعضای تیم ب می‌نامد به جنگ طلبی متهم کرد. وی با تاکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ نیست، در یک توییت با نام بردن از تیم ب نوشت که این گروه علاقه دارد تا آخرین آمریکایی با ایران بجنگد. تیم ب عبارتی است که آقای ظریف برای نام بردن از محمد بن سلمان، محمد بن زاید، بنیامین نتانیاهو و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به کار می‌برد. این توییت محمد جواد ظریف در حالی منتشر می‌شود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در امارات گفته بود که ایالات متحده به دنبال راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران پس از حملات نظامی علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که مسابقه فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس در روز یکشنبه بدون حضور تماشاچیان زن برگزار خواهد شد. وی در حال این سخنان را گفته که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از ایران خواسته است به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها پایان دهد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز پنجشنبه با تاکید بر لزوم صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه ایران اعلام کرد که هیئت فیفا هم اکنون در ایران است و 8 تن از کارگران بازداشتی شرکت هپکو پس از گذشت 4 روز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در پی برگزاری تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق بازداشت شدند.
سپاسگزارم از مرداد میردامادی و مروری که بر آخرین خبرهای ایران و جهان برای ما و شما داشت. ما در مجله شبانگاهیمون نگاهی میکنیم نزدیکتر به در خبرها هم داشتیم آمریکا، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی ایران و شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارس را هم روز جمعه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. گفتگوهایی در همین باره خواهید شنید. راهپیمایی دانش آموزان برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی در بسیاری از کشورهای جهان به جز ایران. گزارشی در این باره خواهیم داشت. مجلس روسیه دوما کنوانسیون حقوق دریاچه خزر را تصویب کرد. مسکو امیدوار است ایران هم تا سال آینده این کنوانسیون را تصویب کنه. اینها و بیشتر گزارش هایی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 29 شهریور اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده. او در گفتگویی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت از تحریم‌ها علیه ایران به عنوان سنگین‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه کشور وضع شده نام برد. پیرو این صحبت‌های آقای ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا اطلاعیه منتشر کرد که اعلام کرد بانک مرکزی ایران میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه خارجیش، نیروی قدس و حزب الله که گروه تروریستی وابسته به ایران است قرار داده. در همین باره با کامران دادخواه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورس ایسترن در بوستون آمریکا، ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او درباره تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرسیدم، به خصوص تأثیر تحریم بانک مرکزی.
به نظر من ما باید این ماجرا از دو دیدگاه، یکی دیدگاه ایران، بررسی کنیم که این واقعا مثل میخ آخری است که به تابوت اقتصاد ایران میزنن، ولی ضمناً بگیم که اگر این از نظر آمریکا نگاه کنیم این ممکنه جنبه نمایشی داشته باشه اگر بخوان درباره اونم صحبت میکنیم، ولی توجه بفرمایید که بانک مرکزی مهمترین دستگاه مالی و پولی مملکته و به حساب از هر نظر خیلی مهم هستش، بنابراین تحریم کردن اون مسائل رو دچار مشکل میکنه. ولی واقعیت این است که دولت ایران و کسانی که در قدرت هستن به این ماجرا اهمیت چندانی نمیدن، برای اینکه اونها برنامهشون چیز دیگه ایست و مشغول آقازاده ها و غیره اون چیزی که میخوان دارن و بنابراین این بیشتر و بیشتر روی فقط مردم ایران اثر میذاره و اقتصاد ایران رو نابود کرده، همچنان که همین الان بسیار لغات افراد دچار مشکلات زیادی هستن. بنابراین به نظر من این کار خیلی اثر زیادی داره بر اقتصاد ایران، ولی چند نکته بایستی در اینجا در نظر گرفت. یکی این است که برای اینکه دولت ایران بتونه به حزب الله یا دیگران پول برسونه، راه های این بر اون بر به کار خواهد بود. اون چی که موجب بدبختی میشه این است که کارهای واقعی و برای رفاه مردم ایران انجام نمیشه. از طرف دیگه هم کشورهای مثل روسیه و چین و اینا میان چیزی به ایران میزنن، میگن بله ما دوست شما هستیم، اجازه بده ما این کار میکنیم، ولی وقتی که خب ماجرا تموم شه جیب زده شد. ولی همونطور که عرض کردم از نظر آمریکا اگر نگاه کنیم، آمریکا تهدید کرده بود که این باعث جنگ میشه، این حمله ایران به عربستان سعودی مسئله ایجاد میکنه.
خب این الان یک جنگ اقتصادی است در واقع، در حال جریان است، اما در این چارچوب تحریم‌ها صندوق توسعه ملی ایران هم تحریم شده. این تحریم چه بخشایی رو در اقتصاد ایران به گمان شما متاثر میکنه از خودش؟
این بخشای زیادی رو متاثر میکنه از این جهت که ببینید این پولی است که از درآمد نفتی کنار گذاشته شده که بعدها برای سرمایه گذاری به کار برده بشه. یک همچه تحریم مفهومش این است که اون پول دیگه نمیتونه برای سرمایه گذاری در داخل ایران و به صورت واقعا بازدهدار انجام بشه. البته همچنان اگر بخوان یواشکی این پول رو از این برای اون برای اون بر بفرستن، یه راهی پیدا میکنن و باز دوباره حزب الله پولش رو میگیره. باز عرض میکنم که اون چی که این تحریم ها انجام داده ضربه رسمی است که به شدت به اقتصاد ایران و رفاه مردم ایران خورده و به نظر میرسه که کسانی که در قدرت هستن و رهبری دارن و این حرفا، اینها براشون مطرح نیستش. اون چی که میخوان این نیست که حزب الله امورش رو بگذرونه و یه موقعی صحبت میکنن که از راه کربلا میخوان برن به قدس و البته 40 ساله که انجام نشده. ولی
خب آیدت، اگر که آمریکا میدونه که این پولها یعنی این تحریمها تأثیری نداره عملا اونجور که شما میگید و ایران در واقع پولها رو منتقل میکنه به اونجور که در واقع اطلاعیه وزارت خزانداری آمریکا میگه به نیروی قدس یا حزب الله که آمریکا اونها رو تروریستی میدونه، پس چرا این تحریم ها رو انجام میده؟ تحریم بی تأثیر اگر هست.
ببینید واقعیت نیست که این حمله شد به عربستان سعودی و در مقابل این باعث یک اقدام انجام بشه و به همین دلیل هم اول صحبتی میکردن که این جنگ میشه، اینطوری میشه، ما انتقام میگیریم و عربستان سعودی هم سند و مدرک نشون داد که واقعا ایرانی ها در این ماجرا دخالت داشتن. ولی واقعیت اینست که اگر که میخواد بره به جنگ باید آماده باشه و با قدرت تمام بره و مثلا با بمب افکن ها و موشک ها یا حتی بمب اتمی بره به سواحل جنوبی ایران حمله بکنه یا حتی به مرکز ایران حمله بکنه. ولی به نظر میرسه که الان دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و غیره آماده این کار نیستن، بنابراین اون داد فریاد شده. حالا باید یه کاری کرد که به نظر برسه که کاری داریم انجام میدیم، در حالی که انجام اون چیزی که گفتن فعلا آمادگی انجامش نیست.
بله، گفتگوی من بود با کامران دادخواه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا. اما در همین باره نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو هم جویا شدیم و با هم بشنویم.
اقتصاد امروز ایران مثل بدن میمونه که جراحت‌های متعدد برداشته و در وضعیت بسیار بحرانی، سالا وارد کردن زخم تازه‌ای بر این بدن خیلی در ماهیت موجودیت اون تغییر ایجاد نمی کنه. ولی مود تبلیغاتی و سیاسی این قضیه می تونه مهم باشه. اینکه دولت ترامپ همچنان به اعمال تحریم ها و اعمال فشار سرد تا رویکرد جنگ علاقمنده. البته اگر این تحریم متوجه بانک مرکزی باشه می تونه تبعات بسیار بسیار گسترده‌ای داشته باشه. در حقیقت تجارت خارجی ایران رو کاملا فلج خواهد کرد. حتی کشورهای اروپایی هم به طور قطع قادر به راه انداختن چیزی که به عنوان سازوکار مالی ازش یاد میکنن نخواهند بود، چون طرفهای انجام دهنده معامله قرار است بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی کشور ایران باشد. حساس تر از همه موقعیت آقای ترامپ و اصرار او برای تجدید انتخاب، در حقیقت جمهوری خواها کاملا مصمم هستند که پشت آقای ترامپ قرار بگیرند و قدرت اجرایی رو در 4 سال بعد از اتمام دوره جاری همچنان حفظ بکنند. بین الملل مسائل منطقه‌ای تا حدودی در حاشیه مسائلی قرار میگیره که سیاست داخلی ایران رو آمریکا رو رقم خواهد زد. دونالد ترامپ که قبل از انتخابات همیشه به عنوان یک گزینه ضد جنگ وارد صحنه شده بود، جنگ آمریکا در عراق و افغانستان رو محکوم می‌کرد و علاقه نشون نمی‌داد به حضور در یک جنگ طولانی دیگری، دلش نمی‌خواد که این چهره در فاصله ماه‌های آینده به انتهای زمان جاری و آغاز رأی‌گیری تغییر پیدا بکنه، ولی تا اونجایی که بضاعت و اجازه میده و نمیخواد در این حال بسیار ضعیف دیده بشه و سیاست های انفعالیش ضمن راندن دوستان منطقه‌ای در حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه رأی دهندگان آمریکایی رو هم به عنوان آدمی دو دل که از اون ترسیم میکنن این چهره رو وادار بکنه. به این علت سعی میکنه اول در جریان مجمع عمومی میز رو علیه ایران از نظر تبلیغاتی و سیاسی برگردونه، تاکید بکنه اینکه به اینکه گزینه جنگ آخرین گزینش نیست. ولی من تصورم این است که در روزهای بعد از پایان اوج اجلاس جاری مجمع عمومی جمهوری اسلامی باید منتظر نوعی تلافی‌جویی گرم آمریکا باشه.
بله، دیدگاه رضا تقی‌زاده رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا درباره تحریم‌های امروزی که آمریکا اعلام کرد. با اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس اون بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه رو به لیست تحریم‌های خودش افزود. و در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه دیدگاهی دارند.
بله، وقتی که شاخ و شونه میکشید که اگه ایران نتونه نفت صادر کنه هیچ کشوری در منطقه نمیتونه، وقتی افتخارتون به جای صلح و دوستی هماوردی و راست طلبیه و 40 سال بیوقفه شعار مرگ بر اینمون سر میدین، از دیوار سفارت مردم بالا میرین، توریستا و تا ملت خودتون رو به گروگان میگیرید، انتظار دارید دنیا در موردتون چی فکر کنه؟
ببینید، با وضعیتی که خود آقای ترامپ به وجود آورده، جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده رو داره میکنه. پیغام های بدی فرستاده واسه ایران، بعد از برکرانی آقای بولتون و همچنین در مورد مذاکره و بدون پیش شرط مذاکره کردن و این چیزها، خلاصه جمهوری اسلامی فکر کرده خبریه و قدر همین حالت تهاجمی تر به خودش گرفته. باید در مورد آخر که زدن تاسیسات آرامکو بوده، باید آمریکا یک واکنش مهم نشون بده.
دشمنایی که شما تا این 30 سال کردی، یعنی دشمن رو دیگه آورده بیخ گوشتون و دشمن در یک قدمی جنگ با ما قرار داره و بهتره مشاورین شما آقای ولایتی و این عزیزان برادران قاچاقچی مشاوره درست به شما بدن و حتما شما رو مطلع کرده باشن که اینجا دیگه آخر خطه.
نظام جمهوری اسلامی برای این که بگه منم طرفدار دارم، منم گروه های نیابتی دارم، خودش انجام میده، میگه اینا بودن، از اون ورم حوثی ها میگن ما بودیم، و نتیجه این میتونه این باشه که عربستان و دیگران حمله بکنن به حوثی ها و داغون بکنن اون کشور داغون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راهپیمایی بزرگ دانش آموزان جهان در حمایت از حفاظت از محیط زیست روز جمعه در ده ها کشور جهان برگزار شد. اما در ایران خبری از این راهپیمایی اعتراضی نبود. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
روز جمعه همزمان با راهپیمایی جهانی دانش آموزان در بیش از 150 کشور جهان در حمایت از محیط زیست، این راهپیمایی در ایران برگزار نشد. اما در همین روز اسخر دانشیان، معاون سازمان محیط زیست ایران، گفت کاش به اندازه تبلیغ پفک برای محیط زیست هم تبلیغ می‌کردند. در راهپیمایی هزاران دانش آموز در بیشتر کشورهای دنیا، آنها از رهبران جهان خواستند که در اجلاس اقلیمی سازمان ملل گرد هم بیایند و اقدامات فوری برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی را انجام دهند. ناصر کرمی، کارشناس حوزه محیط زیست در نروژ:
این اعتراض نسل کنونی علیه نسل آینده است. به واقع اعتراض بچه هاست علیه پدر و مادرهاشون. اعتراض بی اخلاقی سیاست تو دنیا. سیاست یعنی که ما داریم چجوری دنیا رو اداره میکنیم. خب به هر حال مشکل اصلی اینه که ما حاضر نیستیم از امروز هزینه کنیم برای اینکه مثلا 30 سال 40 سال بعد رخ میده. حالا بچه ها میخوان بگن که این 30 سال 40 سال بعد سرنوشت ماست، شما حق ندارید برای اینکه الان راحت تر زندگی بکنید از آینده ما خرج بکنید.
در ایالت نیویورک بیش از 1 میلیون دانش آموز از نزدیک به 1800 مدرسه اجازه گرفتند که در روز جمعه به جای مدرسه به مرکز شهر بروند. این راهپیمایی در شهرهای استکهلم، پاریس، برلین، لندن و ده‌ها شهر دیگر دنیا به صورت گسترده و پرجمعیت انجام شد. صدای اعتراض دانش آموزان در استرالیا: رهبری نمادین این جنبش و راهپیمایی اعتراضی در روز جمعه را گرتا تونبرگ، دختر 16 ساله سوئدی، بر عهده داشت که با هدف مبارزه با آلودگی هوا از سوئد تا آمریکا با قایق سفر کرد و در 2 هفته گذشته چندین دیدار و سخنرانی مهم داشته است. دانش آموزان در راهپیمایی اعتراضی خود علاوه بر اینکه از بزرگسالان خواستند که گرمایش زمین را جدی بگیرند، از سیاستمداران و کمپانی‌های بزرگ هم خواستند که با اتخاذ سیاست‌های پیشرو و فوری از هیچ اقدامی برای جلوگیری از گرمایش زمین خودداری نکنند. صدای دانش آموزان معترض در لندن: در ایران، کشوری که در زمینه محیط زیست در مرحله بحران و حتی فاجعه قرار گرفته، نه تنها توجهی به این راهپیمایی اعتراضی نشد، بلکه انتقادهای محیط زیستی ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اصغر دانشیان معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت اگر برای پسماند شهرهای شمالی کشور چاره اندیشی نشود، علاوه بر عدم حضور گردشگر، باید شاهد کوچ مردم ساکن در این شهرها نیز باشیم. ناصر کرمی، کارشناس حوزه محیط زیست:
اینکه چرا در ایران چنین اعتراضاتی شکل میگیره، اساسا ما در یک برهه خاص، یک وضعیت خاص امنیتی هستیم. انگار به خصوص توی این ماه‌های اخیر که این اعتراضات کارگری شما می‌بینید، حتی محیط زیستی ها هر دو چهار نفر دور هم جمع میشن دستگیر میشن بلافاصله. اینها کلا ما یک جور وضعیت حکومت نظامی انگار اعلام نشده است. هر گونه اجتماع ممنوع، حالا میتونه اجتماع حتی ورزشی باشه. طبیعتا سیستم الان خیلی تلاش میکنه که ایرانی‌ها کمتر دور هم جمع بشن و کمتر انرژی‌های منفردشون و اون هیچ موضوعیت نفت، چه منتزیس باشه، چه ورزش باشه، چه سیاست که مطلقاً و ابداً، به خصوص این موضوع جنبی خاص از سیاست، بحث منتزیس که به شدت میتونه نزدیک بشه به موضوع سیاست.
چند قبل عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت مقام های مسئول اشتغال را به مسائل زیست محیطی ترجیح میدن.
کاری از دست ما بر نمیاد وقتی که میرسیم مثلا به اینکه در یه صنعت صدها هزار شغل وجود داره و در راستای استانداردهای زیست محیطی نیست، خب یا باید تعطیل بشه یا باید ادامه کار بده. در اینجا مقامات مسئول قاعدتاً چه خود مجلس چه سیاستگزاران اشتغال رو ترجیح میدن بر مسائل زیست محیطی.
با وجود این انتقادها، اما فعالان حوزه محیط زیست در ایران خود مقامهای محیط زیستی دولت ایران را متهم به بی‌توجهی به این مسئله میکنند. صدای محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با وبسایت دیدار نیوز:
بعد از 40 سال دوباره کسی اومده در محیط زیست که صراحتاً میگم من به 95% حوزه محیط زیست اشراف ندارم. میگه که حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مسئله جزئیه و میگه که تشکل‌های مردم نهاد در حوزه محیط زیستی یا آدم‌های احساسی هستن یا سیاسی هستن یا نادان هستن. کلماتی که معمولاً در چنین حدی از شفافیت هرگز از حتی از تمامیت خواهترین و اصولگراترین دولت‌های بعد از جمهوری اسلامی هم ما نشنیدیم. دولتی که خودش رو دولت محیط زیستی میدونه، الان رئیس سازمان محیط زیستش میاد چنین یعنی سخنانی رو میگه، نشون دهنده اینه که عمیقاً به موضوع محیط زیست توجه نشده.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران چند قبل منتقدان خود را توده‌ای خواند و تهدید کرد که اگر به تعبیر او پرروبازی در بیاورن، اسمشان را هم اعلام میکند.
بله، سکوت درباره محیط زیست در ایران در حالی که دانش آموزان در ده ها کشور جهان به مناسبت این روز تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. گزارش وحید پوراستاد رو در همین باره میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
روسیه با تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر ابراز امیدواری کرد ایران هم برای تصویب این سند اقدامات لازم را انجام دهد. مقامات ایرانی میگویند هیچ بحث حقوقی در این باره نهایی نشده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دومای روسیه پنجشنبه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تصویب کرد. در مرحله بعدی این سند به تایید شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه خواهد رسید و نهایتاً توسط رئیس جمهور روسیه امضا خواهد شد. به گفته کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون، این مراحل حقوقی طی چند هفته تکمیل می شود. از آن پس ایران تنها کشوری خواهد بود که به رغم امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر آن را تایید نکرده. ایگور براچیکوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور تهدید حدود، پنجشنبه گفت مسکو امیدوار است تهران سال آینده این سند را تصویب کند. به گزارش ریا نوستی به نقل از این دیپلمات، 5 ماه دیگر در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و بر این باوریم که مجلس در دوره جدید به طور فشرده به این موضوع توجه خواهد کرد. ایگر برچیکوف که سرپرست مذاکره کنندگان روس برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود، در سخنرانی در دوما تاکید کرد.
در شرایط تشدید تنش در روابط بین الملل و نزدیکی مناطق بی‌ثباتی و بحرانزا به حوزه خزر، حل مسائل این دریا از اهمیت فراوان برخوردار است. و تصویب این سند ثابت خواهد کرد 5 کشور ساحلی قادرند بدون توجه به دخالت از بیرون و فشار بازیکنان فرامنطقه‌ای پاسخ چالش‌های دشوار بین‌المللی را پیدا کنند.
بر اساس کنوانسیون حقوقی دریای خزر که سال گذشته به امضای رهبران 5 کشور رسید، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. حل تمام مسائل بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق حضور نظامی در این حوزه را ندارند. همزمان این سند مهمترین مسئله اختلافی یعنی سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی پاسخ گذاشته و به غیر از تعیین پهنای 15 مایل دریایی به عنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور و 10 مایل دریایی دیگر برای صید ماهی وارد بحث تعیین مرزها نشده. ایگر برچیکوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور تهدید حدود طی جلسه دوما در توضیح این موضوع گفت:
این سند روش تقسیم بستر و زیربستر را نهایی و مشخص می‌کند مرز کشورهای همسایه و روبرو باید نتیجه توافق‌های دو جانبه و سه جانبه باشد، یعنی از روشی استفاده شود که روسیه، قزاقستان و آذربایجان طی سال‌های 1998 تا 2003 را به کار گرفتند.
این در حالی است که اواسط مرداد ماه عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، طی مصاحبه با ایرنا گفت: ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم نهایی شود. سپس بر مبنای آن رژیم حقوقی تهدید حدود در قالب یک موافقتنامه 5 جانبه تدوین شود و پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود و به گفته وی هنوز هیچ یک از این مراحل طی نشده. آلبرت بلاگلازف، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است کنوانسیون حقوقی دریای خزر سندی است که مهمترین مسئله این دریا را غیر قابل حل کرده.
خزر همچنان تقسیم نشده و صرفاً برخی اصول این تقسیم بندی تعیین شده که کشورهای مختلف و به ویژه ایران تعبیرهای متفاوتی از این اصول می کنند. به نظر می رسد انگیزه اصلی ایران برای امضای این کنوانسیون تضمین عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در خزر بود و برای سایر کشورهای ساحلی این نگرانی ها دستاویزی شد که ایران را به امضای این سند ترغیب کنند. مشخصاً ایران از موضع کلیدی خود عقب نشینی کرده، اما این عقب نشینی لزوماً خیانت به منافع ملی این کشور نیست. بسیار محتمل است این بهترین چیزی بود که مذاکره کنندگان ایرانی در شرایط پرتنش بین المللی توانستند درباره آن مصالحه کنند. آنچه مسلم است حتی با تصویب این سند در ایران کنوانسیون حقوقی دریای خزر همه مسائل را حل نمی کند.
سه‌شنبه دیپلمات‌های ایران و آذربایجان درباره مسائل خزر و تدارکات نشست جدید کارگروه ویژه تعیین خط مبدأ و تقسیم دریای خزر تبادل نظر کردند. جزئیات این رایزنی‌ها و نتایج نشست‌های پیشین کارگروه ویژه اعلام نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
شب‌های ادبی استانبول عنوان یک برنامه فرهنگی است که از امروز جمعه فعالیت دو روزش را در ترکیه آغاز کرده. در پوستر این برنامه نام 7 نویسنده زن ایرانی ساکن خارج کشور به چشم می‌خورد که جمله‌ای قرار است بخشی از داستان‌های منتخب خود را برای حاضران بخوانند. درباره این برنامه فرهنگی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان. okay. با عرض پوزش این گزارش آماده نیست، اما میرسیم به پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید تا 2 ساعت و نیم دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهم داد. برای شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و سراسر جهان که هستید، آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.